أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدیم به همه سنگرداران ساجد، ساجدان سنگردار، صالحان مسلح و مسلحان مسلح، رزماوران بزم عشق و بزمارایان بزم خون، کفن پوشان رسالت بدوش و رسالت بدوشان کفن پوش و تقدیم به حضرت امیر المومنین قائد قر المهجلین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به مناسبت ایام که ایام پاسداشت عید سنتی و باستانی ایرانیانه، من باید نکاتی را متذکر بشم. در فرهنگ بشری ما یک سری عیدهای باستانی داریم، یعنی عیدهایی که نیاکان ملت‌ها، اجداد ملت‌ها اون روزها را مقدس می‌شمردند، شاد می‌پنداشتند و با شادی‌های گوناگون برگزار می‌کردند. و یک سری اعیاد دینی داریم که ادیان الهی اون روزها را مقدس شمردند و یک سری اعیاد سیاسی داریم که وقتی یه نظام سیاسی حاکم می شده، روز پیروزی یا روز حاکمی آغاز حاکمیتش را به عنوان یک عید اعلام می کرده. در فرهنگ اسلامی ما یکی جمعه را داریم به عنوان عید شمرده شده. جمعه جز اعیاد در روایات اسلامی، یکی عید فطر، یکی عید قربان و اشرف و اعظم همه اعیاد اسلامی عید قدیر. منتها عید نوروز را که از نظر سابقه تاریخی برمیگرده به دوران هخامنشیان و جمشید در بیش از 3000 سال پیش، این روز را که روز اعتدال، یعنی روزی است که شب و روز درش مساوی است و روز آغاز تحول طبیعت، جمشید به عنوان عید اعلام کرد تا رسید به زمان اسلام. در زمان اسلام در بعضی از روایات هست که بعضی از ائمه فرمودند روز نوروز روزی است که ما انتظار ظهور حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام را در اون روز داریم. و در بعضی از روایات و گزارش‌های تاریخی هست که روزی که پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را در 18 ذی‌الحجه به امامت منصوب کردند، اون روز با روز نوروز اقتران داشت، همزمان بود و نوروز در اون روز با قدیر اقتران پیدا کرده بود. اما مهم اینه که یک ملت یا گرایش پیدا کنندگان به یک دین یه عید را با چه سنت هایی برگزار می کنند، سنت هایی را که در این عید برقرار می کنند چه سنت هایی است. ببینید دین زندگی ساز و سعادت آور اسلام عید جمعه و قدیر و قربان و فطر را با آدابی برگزار میکنه، با مستحباتی که اون مستحبات نماز، غسل، دعاست، صدق دادن، پیوند با فقراست، قربانی کردن، آدابی که انسان را به خدا نزدیک میکنه، آداب و سننی که انسان را پاک میکنه، رشد معنوی در انسان ایجاد میکنه. همین فرهنگ اسلامی آداب و سننی را نیز به عید نوروز تزریق کرد که این آداب و سنن بسیار قابل توجهه و بسیار آموزنده است. از این آداب و سنن یکی زیارته. ما در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ ادیان یکی زیارت احیا داریم، یعنی زیارت زندگان. در روایات اسلامی است، من زار مؤمنن کمن زار الله فی عرشه. اگه شما به زیارت یه مؤمنی برید، مثل اینه که خدا را در عرش خدا زیارت کرده باشید. در روایت دیگری هست، اگر شما خواستید به دیدن یه مؤمنی برید و در راه دیدن اون مؤمن دچار مشکلی شدید، خدا مشکلات مهمی را از زندگی شما بر می داره. این زیارت مؤمنینه. یه زیارت اماکن هم داریم، زیارت مکانهای مقدس، مثل مسیحی ها و یهودی ها که دیوار ندبه را مقدس می دانند، مثل ما مسلمانان که خانه کعبه را مقدس می دانیم. این زیارت اماکنه. یه زیارت هم زیارت قبوره، یعنی زیارت قبرها. زیارت قبرها چند قسمه. یه قسمش زیارت قبور پیامبران و ائمه علیهم السلام و امامزادگانه که اینا آثار و برکات عظیمی داره، با قبور دیگه قابل قیاس نیست و شرحش مفصله. کسانی که کتب روایی ما را خونده اند دیدن که این زیارت ها چه آثار عظیمی داره. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها واجب میکنه بر انسان بهش را، یعنی بهای این زیارت اگر عارفانه باشه بهشت. زیارت این بزرگان کرامت ها و آثار عظیمی هم داره. اینی که وهابی ها به شدت با زیارت قبر پیغمبر و زیارت ائمه علیهم السلام مبارزه میکنن و این زیارت ها را شرک میدونن، اونا متوجه شدن که این زیارتگاه های شیعه پایگاه های بزرگ کرامت ها و عظمت هاست. میان زیارت، این کرامت ها رو میبینن، اعتقادشون قوی میشه. میان زیارت، این کرامت ها رو میبینن، اعتقاد پیدا میکنن. این زیارتگاه ها یک پایگاه های بزرگ برای بروز کرامت ها. شما ایرانی ها افتخارات بزرگی در تاریخ دارید. یکی از افتخارات بزرگ ایرانیان چهره های علمی بزرگ در جهانه. یکی از چهره های علمی تاریخ معاصر آقای دکتر نجابته
که درجه دوم و نشان دوم علمی آلمان را داره. ایشون از پزشکان بزرگ ایرانی است که در آلمان طبابت میکنه. بعضی از افرادی که پیشش رفتن گفته برای چی شما اومدید آلمان؟ گفتن ما اومدیم که پیش شما مداوا بشیم و امید داریم که شما بتونید با تخصصی که دارید ما رو درمان کنید. به بعضی از بیماران گفته شما که از ایران اومدید اشتباه کردید، شما میبایست میرفتید امام رضا، اونجا شفا میگرفتید، اونجا کانون درمانه، اونجا درمونگاست، اونجا دارو شفاست. ابن بطوته یکی از جهانگردان سنیه، ایشون گزارش میکنه سفرش رو به نجف اشرف و میگه شب 27 رجب در نجف اشرف عده از ایران، عده از روم، عده از ترکمنستان، عده از جاهای دیگه میان زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام. میگه در بین کسانی که میان زیارت بیمارانی هستند که لا علاجند، فلجند، کورند، زمینگیرند و بیماری هاشون با درمانهای عادی قابل معالجه نیست، ولی میگه اینا میان متوسل به حضرت علی علیه السلام میشن. پاسی از شب که گذشت همه این کورها، همه این فلجها، همه این زمینگیرها به برکت وجود امیرالمؤمنین قائد و قر المحجلین شفا پیدا میکنند. همه با هم میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این زیارتگاه ها کانون های نور و برکت و عزت و عظمت برای شیعیان بوده و اصلا زیارت این کانون ها نشان تبری و تولیست، نشان دینمداریست و یکی از شاعر بزرگ شیعه در جهانه. اما زیارت قبور، زیارت قبرهای عادی، گورستانها و قبرستانهای عادی، حضرت فرمودن زورو منتاکم. ببینید در سال تحویل یکی از چیزهایی که با عید نوروز فرهنگ اسلامی تلفیق کرده این زیارت هاست. در روایت اومده زورو موتاکم فانهم یفرحون بها، قبور مردگانتون رو زیارت کنید، اونا شاد میشن از زیارت شما. و شاد کردن مسلمان، شاد کردن مؤمن یکی از سنت های اسلامی است. بحث ادخال سرور یعنی شادی را داخل در دل دیگران کردن یکی از مستحبات اسلامی است. حضرت فرمودن زیارت کنید قبور مردگانتون را، اونها شاد میشن. این برکت اول، اثر اول. اثر دوم چیه؟ در روایت امام رضا علیه السلام هست که وقتی سر قبر مرده ای رفتید دستهاتون رو قبر بگذارید، هفت و انا انزلناه بخونید. وقتی که هفت و انا انزلناه خوندید هم خدا گناه شما را میبخشه، هم گناه صاحب قبر را میبخشه. اثر سوم در روایات اومده مستحب سلام دادن به اهل قبور. تو سلام دادن به اهل قبور سلامهای معصور نقل شده، مثل السلام علی اهل لا اله الا الله که بسیاری یا همه گورستانهای شیعی این را دارند. روایت هست امیرالمومنین فرمودن من از پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که کسی که وارد قبرستان میشه اگر این سلام، السلام علی اهل لا اله الا الله را بگه گناه 50 ساله اون بخشیده میشه. دیگه چه برکتی داره؟ عجیبه. ما میام در محضر ائمه قبور ائمه علیهم السلام یا امامزادگان دعا میکنیم و امید اجابت داریم. حضرت فرمودن سر قبر پدر و مادرتون برید، اول بر پدر و مادرتون دعا کنید و بعد حاجاتتون را بگید که به اجابت برسه. اثر دیگری که داره، برکت دیگری که این زیارت قبور داره، تنبهه. ببینید ما میریم تو قبرستانها، پا میذاریم رو قبور خانها، سرمایه دارها، جوانها، پیرها. این پا گذاشتنها ما رو باید متنبه بکنه که ببینید اینها که اون زیر خموشند تو این دنیا چه ادعاهایی داشتن، چه آرزوهایی داشتن، چه کبکبه و دبدبهی داشتن، حالا زیر خاک موندند و فرسودند. اینها باید ما رو بیدار بکنه. تو این قبرستان نو دو تا قبر هست کنار هم، خیلی آموزنده است، نشون میدهد که این قافله رفتنش نظم و سامان سنی نداره. یک قبر هست روش نوشتن در سن 9 سالگی، در کنار همین قبر یک قبر دیگری هست روش نوشتن در سن 90 سالگی، یعنی بین این مرده تا اون مرده 81 سال فاصله است. باید ما رو بیدار کنه. امیرالمومنین فرمودن الرحیل و شیکون، رفتن نزدیکه. یه جو دیگه فرمودن قد نودی فیکم بر رحیل. در زمان قدیم قافله ها بار می انداختن، بارها را از شتران رو زمین می گذاشتن. وقتی که رو زمین می گذاشتن، رئیس قافله وقتی که تصمیم می گرفت که قافله را به حرکت در بیاره، بانج برمی آوردن، زنگ ها نواخته می شد، طبل ها نواخته می شد که آماده کوچ کردن باشید. امیر المومنین فرمودن قد نودی فیکم بر رحیل، ندا دادن دارید کوچ میکنید، آماده کوچ کردن باشید. اینام یکی از رهاورت ها و برکات زیارت قبوره. یکی از نکاتی که تو روایات آمده و باید بهش توجه کنیم عزیزان اینه، ما در پیوند با اهل قبور کارهای خیری که میکنیم سریع به اونها میرسه و اونها در جریان قرار میگیرن، اونها به سرعت در جریان خیرات ما قرار میگیرن. خدا رحمت کنه حضرت آقا بزرگ تهرانی که از علمای بزرگ شیعه بودن، ایشون نقل فرمودن که پدر بزرگ من مرد، هنگام ظهر بود، مادر من تصمیم گرفت هدیه به روح پدر بزرگ من یه غذایی به گدا بدهد. غذا پخته بود، پلو آلبالو پخته بود. یه فقیر اومد تو خونه، در خونه. مادر من فکر کرد به نیت پدر بزرگ من یه مقدار برنج پلوی آلبالو بدد به این فقیر به نیت پدر بزرگ مرده. دنبال ظرف میگشت، یه کوتاهی بزرگ کرد. اسلام میگه، این سخن امیرالمومنینه، المسکین رسول الله، گدا که در خانه شما میاد این فرستاده خداست، فرستاده خدا را احترام کنید. خدا صدقات را از دست ما میگیره. قبر شریف حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این حرم شریف صاحب تفسیر المیزان، ایشون برخورد کرده بودن به یه فقیر، به یه گدا، صدقه رو تو دستشون گذاشته بودن و نشسته بودن و به گدا گفته بودن صدقه را از دست من بردار. یه کسی به این علامه بزرگوار گفته بود چرا چنین کاری را کردید؟ چرا پولا تو دست فقیر نگذاشتید؟ نشستید و به فقیر گفتید از دست من بردار؟ ایشون ببینید ادب را و معرفت را و انسان سازی اسلام را ایشون فرموده بودند. قرآن میگوید خدا صدقه را از دست انسان میگیرد، چون خدا صدقه را میگیره من نشستم که گدا از دست من برداره، دست من بالاتر از دست گدا قرار نگیره. ولی آقا بزرگ تهرانی فرموده بودن مادر من بیادبی کرد، به جای اینکه پلو آلبالو را توی دیس چینی بریزه، توی ظرف مسی بریزه، ریخ تو تاس حمام، یعنی ظرفی را که سنگ پا و صابون توش میذاشتیم و میبردیم تو حمام، این ظرف را خالی کرد، پلو آلبالو را برای گدا ریخ تو ظرف حمام، داد به گدا خورد. گدا هم چیزی نگفت، گرسنه بود، پلو آلبالو هم کم تو عمرش گیرش اومده بود، با اشتها خورد، تمام شد قضیه. نه، آقا بزرگ تهرانی فرموده بودن شب خوابیده بودیم، پدر من هم خوابیده بود، پدر من که پدرش مرده بود خوابیده بود، یه دفعه از خواب بیدار شد، به مادر من گفت خانم، گفت بله، گفت امروز چی کار کردی؟ گفت هیچی. مگه چی شده؟ گفت الان پدر ما در خواب دیدم، پدرم به من گفت امروز زنت آبروی منو برد، غذای من مرده را تو تاس حمام گذاشت و بر من فرستاد. ببینید اینا زود در جریان قرار میگیرن. تو یکی از همین شهرها یه خیابون کشی کردند، خوب دقت کنید، وقتی که خیابون کشی کردن رسید به قبرستان و استخوان مرده های فراوانی ظاهر شد. یکی از مؤمنین داشته بود میرفته بود، دیده بود چند تا جوان دارن با جمجمه مردهی بازی میکنن، این میزنه با پا تو جمجمه مرده، پیش اون میفته، اون میزنه با پا پیش این میفته، مثل توپ دارن با جمجمه مرده بازی میکنند. این مؤمن بزرگوار گفته بود نکنید این کاسه سری یه مسلمان شیعه بوده، یه مؤمنی بوده به این روز افتاده، این جمجمه رو میگیره از اینا، میره مؤدبانه یه جا به خاک میسپاره. شب ببینید ارواح چی تو در جریان قرار میگیرن. شب خواب میبینه یه آقایی را تو خواب، به این شخص میگه من صاحب جمجمه ای هستم که تو امروز از دست اون جوونا گرفتی و به خاک سپردی، اومدم از تشکر کنم و تشکر میکنم که جمجمه سر من را احترام کردی، از دست اونها گرفتی و به خاک سپردی. در ضمن اینم برات بگم، من یه پزشک حاذق بودم و چون پزشک دانشمند و حاذقی بودم خیلی متکبر بودم، خیلی تکبر داشتم، خدا جمجمه سر ما به هم چی روزی انداخت. این شخصی که خواب اون شخص رو دیده میگه تو عالم خواب پرسیدم از کجا بدونم تو دانشمند بودی، تو پزشک متخصصی بودی؟ میگه دلیلش اینه، عمه تو این درد را داره، دواش اینه، دایی تو مثلا این درد را داره، دواش اینه، خودت این درد را داری و دواش اینه. اینام سپاسگزاری علمی برای تو. اینا در جریان قرار میگیرن و این زیارتی که فرهنگ اسلامی تزریق کرد به عید نوروز، چه زیارت ائمه، چه زیارت امامزادگان و چه زیارت قبور، یک سنت بسیار شایسته است. سنت دیگری که دین مقدس اسلام تزریق کرد به عید نوروز، سنت بهداشت، نظافت و طهارت. دین مقدس اسلام دین طهارت و جالب، کتب فقهی ما 80 باب داره حدوداً، اولین باب کتب فقهی ما طهارت، یعنی تطهیر، بهداشت، نظافت. این طهارتی که در دین مقدس اسلامه قلمروهای گوناگون داره که ما باید بهش توجه کنیم. یکی طهارت از خبث. طهارت از خبث یعنی آلودگی های ظاهری، آلوده شدن به خون، آلوده شدن به میکروب، آلوده شدن به چیزهای مانده و گندیده و کثیف. این طهارت رو اسلام بهش اهمیت فراوان داده. صریح قرآن کریم به پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و ثیابک فطهر، پیامبر لباست را پاک کن. این دستور به میکروب زدایی و کثافت زدایی و نجاست زدایی به اسماعیل پیغمبر و ابراهیم پیغمبر هم قرآن داده. انته را بیتی، اسماعیل و ابراهیم، خانه مرا تمیز کنید. اینو اسلام خیلی اهمیت داده. بعضیا اسلام را اومدن آلوده کردن، اسلام را مرادف جولیدگی و آلودگی و کثافت برشمردن. اینا تحریف دین مقدس اسلام بود. دین اسلام دین تمیزیست، دین بهداشته، دین طهارته. در ادیان مختلف من دیدم یک یا دو غسل بیشتر ندارن، ولی ما شیعیان بیش از 100 غسل مستحبی داریم، چند غسل واجب داریم و بیش از 100 غسل مستحبی داریم، که این میزان و سطح بهداشت دینی ما را خیلی بالا میبره. پیغمبر اکرم فرمودن بئس العبدالغازوره، بد عبدیست عبدالغازوره، کسی که کثیف باشه، کسی که آلوده باشه. من تو ریاحین و شریعه خوندم که بعضی از صوفیا میگن فلانی شخصیتی بود، میخوان تعریفشو بکنن، میگن 2 ماه شانه بر سر نزد. دین اسلام دین شانه زدنه، دین تمیزیست، دین طهارت، دین بهداشته، دین زیبایی و جمال و تجمله. اینا قلمرو طهارت در اموریست که خبثی کسی را یا چیزی را آلوده کرده است. دین مقدس اسلام میگه تارن کبود تو خونتون باشه فقر میاره. یه طهارت دیگه داریم، طهارت از حدث. طهارت از حدث چیزهایی که وضو یا غسل یا تیمم میطلبه برای پاک شدنش، اینا رو میگن حدث. یه طهارت دیگه داریم که ماها باید به این طهارت ها هم توجه کنیم، طهارت مالیست. یعنی چقدر زیباست در آغاز سال، در پایان سال، در هر فرصتی مالمون را پاک بکنیم. قرآن کریم می‌فرماید به پیغمبر اکرم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. پیغمبر زکات مال مردم رو بگیر که مردم، ما قاعدتا میگیم مالشون پاک بشه، ولی خدا میفرماید خودشون پاک میشن وقتی که زکات میدن مردم. این صریح آیه شریفه قرآنه. خدا میفرماید وقتی که مردم زکات مالشون رو میدن، پیغمبر تو به وسیله گرفتن زکات خود مردم را، نه مالشون را، خودشون را پاک میکنی و خودشون را تزکیه میکنی. یعنی باعث تزکیه و پرورش خودشون میشه. این طهارت مالیست. باید بدونیم که این صدقه واجب و صدقه مستحب اثر معنوی هم داره، اثر تربیتی هم داره. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه ازشون نقل شده، میفرمایند سوسو ایمانکم به صدقه، با صدقه ایمانتون هم پاسداری کنید و حفظ کنید. یعنی این صدقه تنها جسم شما را حفظ نمی کنه، تنها 70 بیماری را از بین نمی بره، ایمان شما را نیز صدقه حفظ می کنه. این اثر معنویشه. یه طهارت دیگر هم داریم عزیزان، طهارت قلبیست که اینم در قرآن و معارف اسلامی مطرح شده. یعنی خوبه سال که نو میشه، لباسمون که نو میشه، قلبمون هم پاک بشه، قلبمون از کینه پاک بشه، قلبمون از حسادت پاک بشه. حضرت فرمودن انکد العیش عیش الحسود، بعضی جاها دارن عیش الحقود، بدترین زندگی ها زندگی کسی است که دلش رو پاک نکرده، تو دلش کینه است، تو دلش حسد هست. حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی، ایشون پدر بزرگواری داشتن به نام حضرت آیت الله ها سید احمد شبیری زنجانی، یک کتابی دارن، البته چندین کتاب دارن، یکی از کتابهاشون که از کتابهای کم نظیره اسمش هست الکلام یجر الکلام. تو کتاب الکلام یجر الکلام که به فارسی است ولی اسمش عربیه، آیت الله شبیری زنجانی نقل می‌فرمایند دو تا خانواده بودن. ببینید حسد اگه انسان دلشو پاک نکنه، قلبشو پاک نکنه، چی میشه؟ چه زندگی آشفته پریشان، چه زندگی شقاوت آمیزی پیدا میکنه. آیت الله شبیری زنجانی نقل فرمودن که دو تا خانواده بودن کنار هم، همسایه هم، خداوند متعال لطف کرد دو تا بچه بهشون داد. این زن زایمان کرد، زن همسایه هم زایمان کرد، هر دو صاحب بچه شدن. چند وقتی گذشت یکی از این بچه ها مرد. زنی که بچهش مرده بود حسادت می برد بر همسایشون که بچهش نمرده بود. این حسادت ببینید به چه بدبختی این زن را کشون، اینقدر ناراحت بود و ناراحت بود و ناراحت، این اژدهای حسادت نیشش می زد که یه روز کمین کرد، دید زن همسایه از خونه بیرون رفت، مثلا رفت جنس بخره. وقتی که زن همسایه از خونه بیرون رفت، این چاقو برداشت دوید تو خونه همسایه، سر شیرخواره همسایه رو برید. شوهره رسید دید سر بچهش بریده است، زن همسایه هم کارد خونین دستشه. ببینید حسادت اگه از دل ما پاک نشه چی به سر ما میاره. این طهارت قلبی است. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، از استادان بزرگ اخلاق. ایشون میفرمایند عزیزان من، اگه به اندازه سر سوزنی نجاست به لباس شما باشه، سر سوزنی بول یا منی یا چیز دیگری که بخشیده نیست در نماز به لباس شما باشه، نمازتون باطله. ولی اگه قلبتون پر از نجاست باشه، این چه نمازیه؟ قلب پر از نجاست، قلب پر از کینه است، قلب پر از حسده. اینا رو هم، این طهارت طهارت قلبیست. یه طهارت دیگر هم داریم، طهارت اعتقادیست، طهارت از شرک. یه طهارت دیگر هم داریم که در کلام مطرح شده، طهارت مولده، که اینا شرح مفصل داره. باید جامعه به همه قلمروهای طهارت برسه. در محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در خدمت زائران عزیز حضرت معصومه سلام الله علیها چند تا دعا میکنم انشاءالله حاجات همه من و همه زائران برآورده به خیر بشه. اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وجود مقدس و انور امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسون و محفوظ بدار، در ظهورشون تعجیل بفرما، توفیق درک رضایت و نصرت و حکومتشون نصیب همه ما بگردان، حوائج همه ما و همه زائران برآورده به خیر بفرما، بیماران ما، بدهکاران ما، گناهکاران ما، گرفتاران ما نجات عنایت بفرما، کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، معلمان ما، دانشگاهیان ما، حوزویان ما، علما و مراجع و رهبر معظم ما معزز و منصور بدار، شر دشمنان اسلام به خودشان برگردان، از همه زائران به شایستگی قبول بفرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.